سوال
اقتصاد،
باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی، به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم که درباره موضوع ویژه و خاص اصلاح لایحه حذف 4-0 صحبت بکنیم. از اظهار نظر و نامه نمایندگان منتخب مجلس 11 خواهیم گفت و آنچه که در شورای نگهبان اتفاق افتاد. چندی پیش برخی منتخبین مجلس 11 شورای اسلامی طی نامه‌ای به شورای نگهبان با برشمردن ابهامات و ایرادات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی خواستار عودت فوری لایحه به مجلس شدند تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهامات و تصویب اون اقدام بشه. به همین مناسبت هم ما در برنامه امروز قرار هستش که به بررسی این موضوع بپردازیم. امیدوارم که شما هم بتونید ما رو همراهی بفرمایید. میهمانان عزیزی اینجا در استودیو همراهمون هستند که تا لحظات دیگه خدمت معرفی میکنم و در طی برنامه هم البته میهمانان روی خط تلفنی خواهند بود که معرفی خواهم کرد. خب شما دوستان عزیزم، اگر خواستید که با ما در ارتباط باشید، نقطه نظرت خودتون رو و یا احتمالاً اگر سوالی مد نظرتون هست رو با ما در میون بگذارید، میتونید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 و البته دو تا شماره تلفن هم در اختیار شما هست. دوستانم در اتاق فرمان نشستن و منتظرن که ارتباط شما رو پاسخ بدن. 2265 2285 و 27 86 10 35 دو شماره هست که میتونید از این طریق با ما تماس بگیرید. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگومون رو شروع میکنیم، همراهمون باشید. خب دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم، بررسی لایحه حذف 4-0 موضوعی هستش که امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی میخوایم در موردش صحبت بکنیم. بزرگوارانی که اینجا در استودیو همراهمون هستن آقای دکتر یوسف کاووسی، مدیر کل سابق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی و از استادان دانشگاه، و آقای دکتر مهدی پورمهر از مدیران بانکی که دکترای اقتصاد مالی دارن. آقای علی مصطفی زادگان همکار رسانه‌ای من هم اینجا همراهمون هستن تا خبرهای فضای مجازی رو درباره موضوعی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم به اطلاع شما برسونن. آقای دکتر کاووسی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به ما.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار
دوستان گرامی، مهمانان محترم و شنوندگان
خیلی متشکرم. جناب آقای پورمهر عزیز، خیلی خوش اومدین. سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارید، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنونم و همکارم جناب آقای مصطفی زادگان، سلام بر شما، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان حاضر در برنامه، شنوندگان رادیو گفت.
خیلی ممنونم. من می‌خوام اولین سوالی که از کارشناسان برنامه بپرسم آقای مصطفی زادگان اینه که آخرین خبرها از این لایحه چیه؟ حالا شما در فضای مجازی هم اگر که چیزی در این رابطه دارید به عنوان مقدمه بگین که بعد بریم با آقای کابوسی شروع کنیم.
بله، این بحث حذف صفر از پول ملی تو فضای مجازی و توی خبرگزاری‌ها بازتاب‌های زیادی داشت، جوری که خیلی از خبرگزاری‌ها به صورت گزارش به این موضوع پرداخته بودن. مثلا خبرگزاری تسنیم 13 تا مزیت و 6 تا عیب حذف صفر ملی آورده بود، یا مثلا خبرگزاری ایسنا فواید حذف صفر از پول ملی رو به صورت گزارش کار کرده بود که به فواید اقتصادیش، افزایش کارایی این کار تو جریان گردش نقدینگی و
اینا رو بعدن دوباره میام سراغتون که به جزئیاتش فقط تیتراش رو الان بفهمید که به چه مواردی پرداخته شده.
بیشتر حذف صفر از پول ملی و فواید و محاسن اون. و تو شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های مختلفی داشت، بعضیا به طنز شوخی‌های با این موضوع کرده بودن، بعد حتی خیلی از مجریان تلویزیون شوخی تندی راجع به حذف این موضوع کرده بودن. بازتاب‌های گسترده‌ای داشت. بسیار. حالا جزئیاتش هم اگر بخواید.
بله، برمیگردیم حتما به شما برای اینکه جزئیات هم با خبر بشیم. آقای دکتر کابوسی، آخرین خبرها از این لایحه چی هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه صحبت رو شروع بکنم، خواهشم از سرکار این هست که با پوزیشن بانک مرکزی امروز منو صحبت نکنید با من، چون من به عنوان مخالف در حقیقت این موضوع میخوام صحبت کنم. همون فقط
ما نظر کارشناسی،
آره نظر کارشناسی من رو فقط داشته باشید رو اینجا. خدمتون عرضم که بحث اصلاح قانون پولی و بانکی یه بحثی هست که یه چیزی حدود شاید 14-15 ساله در بانک مرکزی موضوع کلید خورده و دارن روش کار میکنن. مستحضر هستید که قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 هستش که با اصلاحاتی الان این داره هنوزم کار میکنه و نشون از اون در حقیقت توانایی کارشناسی این تدوین کنندگان این قانون در سال 51 بوده و بعد از اون خب اصلاحاتی زده شده، چنانچه مثلا شما میبینید بسیاری از قوانین بعد از انقلاب به صورت ریشه‌ای در حقیقت عوض شدن، ولی این قانون انقدر کارایی داشت که فقط با چند تا تبصره و بند و یا اصلاحاتی به مقتضیات زمان بهش زده شده و هنوزم جاری و ساری هستش. ولی خب بس اصلاح بعد از قانون عملیات بانکداری بدون رواج سال 62 اتفاق افتاد و مواردهای بعدی، خب بعضیا خیلی دنبال این بودن که این قانون رو اساساً بیان به روزش بکنن و با ملاحظات امروز، مخصوصاً از زمانی که در حقیقت بانکداری الکترونیکی حالا جایگاهش داره هی پررنگ‌تر میشه توی سیستم و توی تبادلاتی که مردم انجام میدن، خب این فکر بیشتر طرفدار پیدا کرد برای اصلاحش. که من یادم از سال 86 کارگروه‌های مختلفی تو بانک مرکزی تشکیل شد که این رو به صورت لایحه بدن به مجلس و تا الان شاید مثلا 2-3 لایحه از طرف بانک مرکزی و دولت به مجلس داده شده. ولی خب این حالا بنا به همه این ملاحظاتی که عرض کردم، موافقان و مخالفانی داره که حالا بعد پیرامونش صحبت می‌کنیم، این هنوزم به صورت یه لایحه جامع نیومد بیرون و همون قانون 51 هنوز جاری هست. و از اون طرف اتفاقاتی که توی دولت‌های مختلف پیش میاد، مثل بحث استقلال بانک مرکزی و یا فشار بر رؤسای کل بانک مرکزی، این کلید زدن این تعویض این قانون با اصلاح با هر دوره ریاست جمهوری این دوباره کلید زده میشه و الان هم اینو مجلس در حقیقت دنبال داشت میکرد، در مجلس دهم به شدت دنبال میکردن که یه قانون پولی بانکی جدید با ارکان جدید با فضاهای جدید که اصلا هیچ کدومش فعلا نیست داشتن اینو طراحی میکردن که کل این قانون رو بیان به هم بریزن که باز این هم عملیاتی نشد، فقط در دولت اومدن اولین بند از اون لایحه‌ای رو که بانک مرکزی داده بود فقط یک بندش رو تصویب کردن که حذف 4-0 و واحد پولی از ریال به تومان مثلا تغییر بکنه، فقط در همین اندازش رو انجام دادن و به قید دو فوریت و رفت مجلس و با حالا اتفاقاتی که افتاد در مجلس دهم این رفت برای شورای نگهبان، یعنی تصویبش هم گرفتن فوریت و اجرایشو، ولی خب در شورای نگهبان با همجایی که فرمودید نمایندگان مجلس جدید درخواست داشتن که این برگرده، کارشناسان بانکی که مخالف این قضیه هستن بسیار جدی هستن. بله. از این جهت خب شورای نگهبان
برگردونده
این رو. بله.
بسیار خب آقای دکتر روح الله عزت‌خواه نماینده مجلس 11 و یکی از کسانی که اون نامه عودت این لایحه به مجلس رو امضا کردن رو خط تلفنیمون هستن. آقای دکتر عزت‌خواه سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمان عزیزتون و شنوندگان.
خب خیلی متشکرم آقای عزت‌خواه، بهمون میگید که دغدغه افراد و نمایندگانی که این نامه رو امضا کردن چی بوده و حالا قرار چه بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت رو عرضم که این حذف 4-0 از پول ملی رو تحلیل ما این بود که در حال حاضر در امسال با توجه به شرایط خاصی که داریم، مشکلات اقتصادی و بحث نقدینگی و غیره، قطعا اجراش آسیب ایجاد میکنه. اگر هم منفعتی داره در مقابل ضررها و آسیبهاش چیزی نخواهد بود. ما این رو اعلام کردیم که اقدام اصلی در واقع افزایش قدرت پول ملی هست و نه صرفا حذف 0 از پول ملی. لذا گفتیم این دولت هم با تجربه که سال پایانیش هست و درگیر کسری بودجه و مسائل مختلف، قطعا نمیتونه اجرای خوبی داشته باشه امسال رو این قصه و به مشکلات جدی‌تر خواهیم خورد. یعنی ممکنه یه سری تورم رو دوباره افزایش بده، هزینه‌هایی که تحمیل میکنه به دولت، تعلل و تأخیری که ایجاد میکنه در فرایند اقتصادی کشور، به هر حال تمام این حساب کتاب‌ها با تغییر کنه، نمیدونم و مسائل مختلف. الان موقع خوبی نیست برای اجرای این تر.
بله.
و خواستیم که این متوقف بشه.
چه تعداد نماینده امضا کردن این نامه رو؟
والا تعداد دقیقشو نمیدونم، فکر کنم نمیدونم. 10 نفر بودن حداقل.
10 نفر امضا کردن. بعد رویکرد کلی مجلس نسبت به این موضوع چه است؟
الان که تو این یه هفته که مجلس شروع به کار کرده هنوز این بحث مطرح نشده. فعلا در بین نمایندگان و تو سن مطرح نشده این قضیه. تا ببینیم حالا بعد از این باز امکانش هست که.
بله. و حالا الان که ایرادات شورای نگهبان گرفته شده و قرار شده که برگرده به مجلس دیگه، درسته؟ در کمیسیون اقتصادی اول بررسی میشه دوباره؟
ترجیحاً آره دیگه، احتمالاً و احتمال زیاد رد بشه. یعنی احساس میکنم که در این طرح در این مجلس این طرح رد بشه. و
خب ایرادات رو پس یعنی جدی شما قلمداد میکنید در بله بله. حالا یه توضیح شما بدین، دوستان دیگه هم خواهش میکنم که آقای دکتر کاووسی و آقای پورمهر عزیز هر جا که سوال داشتید یا نکته‌ای داشتید خواهش میکنم بفرمایید. من چون آقای عزت‌خواه دیگه خیلی ممکن احتمالاً در جریان بیشتری باشن از آنچه که اتفاق افتاده از ایشون بپرسم و بعد شما خواهش میکنم مشارکت بفرمایید. به آقای عزت‌خواه دقیقاً اشکالاتی که وارد شده، ایراداتی که شورای نگهبان گرفته بر این لایحه چی هست؟
اون رو من هنوز ندیدم، نظر شورای نگهبان رو ندیدم هنوز. کی جواب داده شورا؟
نسبت به تعهداتی که توی لایحه نسبت به صندوق بین‌المللی پول بوده، ظاهراً بوده، هیچ اطلاعی در این باره نداریم پس شما.
نه من نمی‌دونم. خواهش
می‌کنم. من یه سوال از آقای دکتر بکنم.
بله بله.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
آقای دکتر کاووسی هستن.
حالتون خوبه آقای دکتر؟
سلامت باشین.
خیر مقدم عرض می‌کنیم حضور جنابالی و دوستان اقتصادی دیگر رو در مجلس جدید. عرضم این هستش که جنابالی فرمودید این به احتمال زیاد در کمیسیون اقتصادی که تشکیل خواهد شد رد میشه، آیا اساسا این
پیشبینی من این هست؟
همون عرضم این هستش که آیا میتونه مجلس چیزی رو که قبلا تصویب شده و تا این مرحله کار اومده یعنی در برای اصلاح در حقیقت برای
نگاه کنید همه طرحش
اساسا یه مقداری فکر میکنم به لحاظ قانونی نشه. حالا شما
نگاه کنید طرحی که تصویب نشده مجلس تمام شده علی قاعده مجلس جدید این حق و اختیار داره که در اون حال بازنگری کنه، یعنی ملزم نیست که نظر مجلس قبلی رو قطعا، چون هنوز سر تصویب نشده، اون لایحه هنوز تصویب نشده و قانون حساب نمیشه. از این جهت مدرسه جدید میتونه توش بازنگری کنه، میتونه مفادش رو تغییر بده.
بله.
این حق و اختیار رو طبیعتاً داره.
بله.
حالا اینکه شکل کار چجور میشه، خب رد میشه یا اصلاح میشه یا چی، اون دیگه بستگی داره به رأی‌گیری و اینها. منتها من عرض کردم که پیشبینی من این است که دوستان کارشناس اقتصادی مجلس قطعاً با این مخالف خواهند بود.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزت‌خواه، خواهش میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید تا چند دقیقه دیگه که باز هم بتونیم استفاده بکنیم از فرمایشات جناب عالی. من نظر آقای پورمهر رو هم در این رابطه جویا بشم. آقای پورمهر، شما اطلاع دارید که ایراداتی که شورای نگهبان گرفته چی هست دقیقاً؟
واقعیت ایراد شورای نگهبان عرض کنم خیلی رسانه‌ای نشده در اصل، ولی من تصورم این هست چون به هر حال یه وقتی طرحی اجرا میشه این منافع ملی باید در نظر گرفته بشه، هزینه فایده بشه، وقتی هزینه طرح بیشتر از فایدهش باشه طبیعتاً به عموم خسران وارد میشه، زیان مالی وارد میشه. من تصورم اینه که هنوز طرح خودش پخته نیست، یعنی الزامات اجرایی، منافعی که داره، اصلا زمان اجراش الان هست نیست. ما بیاین دولت رو در دوره آینده درگیر این قضیه بکنیم و از به اصطلاح کارهای اصلیش که سیاست گذاری، سیاست پولی مالی رو میخوان اصلاح بکنن به کمک بانک مرکزی، بیایم اینها رو تحت شعاع قرار بده. من دقیقا نمیدونم شورای نگهبان چه ایرادی گرفته، ولی تصور میکنم هنوز طرح یه نقصهای خیلی اساسی داره و هزینه هاش بیشتر از منافعش هست.
بله. آقای مصطفی زادگان، شما تو این موضوع میتونین بهمون کمک بکنین؟ آیا چیزی گفته شده؟
بله، شورای نگهبان حالا تو پیج و تو شبکه‌های اجتماعی منتسب به شورای نگهبان تنها چیزی که عنوان کرده گفته که در تبصره یک این طرح تعهداتی در برابر صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده که شورای نگهبان اعلام کرد این تعهدات به روشنی مطرح شود. این از نظر شورا دارای ابهام است. حتی آقای دکتر کرد خدایی توی نشست خبری به این موضوع پرداخته بودن که قبل از بررسی رئیس کل بانک مرکزی رو ما صدا کردیم، اومد نشست و در این مورد سوال توضیحات خاصی، توضیحات کاملی رو به ما اعلام کرده بودن. خب من یه پیامکی هم داشتم، پیامک رو بررسی میکردم، یه پیامکی دستمون رسیده بی ارتباط با همین موضوع و همین بحثی که مطرح کردن. یکی از پیامک‌ها اینه: با سلام و تشکر از برنامه‌های خوب رادیو گفتگو، لطفاً از کارشناسان محترم سوال کنید آیا واقعاً با این وضعیت داریم در مسیر ونزوئلا حرکت میکنیم؟ آقای شایان کاخی از شیراز این پیام
رو. بله، خیلی ممنونم. آقای دکتر کاووسی، به نظر میرسه صحبت‌های خود آقای کدخدایی هم پر از ابهامه، یعنی واقعا شفافیت وجود نداره. این تعهداتی که ما نسبت در برابر میزان سپرده‌ای که حالا در صندوق داریم و اینها چه جور تعهداتی؟
ببینید، این مطلبی رو که در حقیقت اشاره کردن آقای کدخدایی، همونجور که فرمودید باز نکردن مطلب رو و از اون طرف هم بانک مرکزی در حقیقت توضیحاتش رو شفاف نگفته برای رسانه ها. ولی اونچه مسلم هست این قاعده ارتباطاتی با قراردادهای دو جانبه، مقابل نامه ها و تعهداتی که در حقیقت کشورها با مجامع و نهادهای بین المللی دارن مرتبط هست و به احتمال بسیار زیاد لوایح دیگری که الان مطرح هست و دولت دنبالش هست، FATF و مسائل دیگر هم به نوعی باز مرتبط با این قضیه میشه. شاید به نظر ما میرسه این چنینی که این بهانه ای برای بازگرداندن این در حقیقت موضوع به مجلس هست که
یعنی نیروهاتو شما خیلی وارد نمیدید.
وارد نیست، نه، این در حقیقت میتوانست این کار انجام بشه و طی در حقیقت اون زمانهایی که در رفت آمد بود تا مجلس تا اون فوریتش تصویب شده بود اینها قابل برطرف شدن بود، ولی به نظر میرسه که این بهانه ای برای برگردوندن این هست که حالا از نظر بنده خودم بهانه خوبی هست که این برگرده تو مجلس جدید، به هر حال چکشکاری بیشتری بشه، دوستانی که الان تشریف آوردن در مجلس جدید اهالی به هر حال کارشناسان اقتصاد قطعا توشون هستن، کسانی بودن که قبلا زمینه‌های اقتصادی داشتن و صاحب نظر بودن، خب میتونن در اینجا خیلی اینو چکشکاری بکنن. و اینکه خب دولت خیلی اصرار داشت که در مجلس قبلی تکلیف این کار رو روشن بکنه و تمام بکنه کار رو، که حالا خوشبختانه با این اتفاقاتی که افتاد این برگشت. حالا من برگردم به اون پیامی که فرمودن که واقعا در مسیر ونزوئلا حرکت میکنیم یا نه. خب برمیگرده به سیاست هایی که در حقیقت توی کشور، سیاست های پولی مالی که داریم اجرا میکنیم، اگر این سیاست ها بر مبنای کار کارشناسی باشه و استراتژی و برنامه برای کلان داشته باشیم، ما برای افق برای کارامون تعریف بکنیم، هدف گذاری بکنیم، قطعا نه به اونجا نمیرسیم. ولی اونهایی هم که رسیدن به اونجا قطعا نمیخواستن برسن، حاصل سیاست گذاری های برحال حاکمیت و دولت هاشون بوده که به اون نقطه رسیدن.
حالا بعد راجع به این سیاست ها هم صحبت میکنیم و ارتباطش با همین لایحه. آقای دکتر عزت‌خواه، حالا آقای دکتر کاووسی دست بچه‌ها گفتن قرار بیاد توی مجلس چکشکاری بشه، ولی یا آقای پورمهر هم گفتن که به نظر میاد که این لایه لایه پخته‌ای نبوده، اما به هر حال سال هاست که ما داریم راجع به این حذف صفر از پول ملی حرف میزنیم، کارشناسان مختلف اومدن نظراتشون رو موافق مخالف گفتن، فواید و معایب و اینها همه بررسی شده، فکر نمی کنم آسیب شناسی شده، بعید میدونم که چیزی از قلم در طی این سالها افتاده باشه. الان شما چه جور چکشکاری قرار بکنید؟
ببینید حالا من یه نکته بگم که مجلس دهم تو این چند روز پایان کارش خیلی پرکار شد و روزانه طرحهای خیلی جدی و بنیادی رو داشت تونتون تصویب میکرد، از جمله مناطق آزاد و اینها، چه جای تعجب داشت واقعا که اگر این طرحها بالاخره مهم بوده چرا گذاشتن روزهای آخر. از طرف دیگه ما رو اصل این سیاست بحثی نداریم که به هر حال حذف 4-0 میتونه مفید باشه. نکته مهم این است که وقتی یک سیاستی میخواد اعمال بشه چقدر دولت آمادگی مدیریت اون کار رو داره. ما متأسفانه تو این دولت دیدیم چندین بار اتفاق افتاد، تجربه شد که دولت نمیتونه عوارض سیاست‌های خودش رو درست مدیریت بکنه، تو قضیه بنزین، تو ارز، تو بحث مسکن. ما این احساس خطری که داریم این است که حتی اگه این سیاست درست هم باشه این دولت نتونه به درستی پیاده بکنه و عوارضش رو نتونه جمع بکنه، اون هم به خصوص در سال پایانی خودش. لذا از این جهت گفتیم. الان امروز رئیس بانک مرکزی در مجلس گزارش مبسوطی ارائه کردن برای بحث نقدینگی که گفتن ما داریم چه میکنیم که نقدینگی کنترل بشه. خب اون خوبه، اون کارو دولت بکنه، اون اتفاقا به افزایش قدرت پول ملی هم کمک میکنه. اینها کارهای اساسی است که باید انجام بشه. و الا حالا اون بحث تعهدی که به صندوق پول دارن نمیدونم چی هست دقیقا، ولی اگر اون باشه که باز نگرانی ما رو مضاعف میکنه که آیا این سیاست به خاطر تعهدی است که دولت به خارج داده و این قضیه که اینقدر اصرار دارن رو این کار. چون ما واقعا نه
آقای دکتر کاووسی میگن نه اینطور نیست، بفرمایید. خب
حالا عرضم این است که در حال حاضر ما نفعی برای این کار نمیبینیم، بلکه ضرراتش بسیار بیشتره، به خصوص مدیریت بهینه این کار. برای ما این هم مهمه که شاخص ما
متوجه شدم. البته آقای دکتر کاووسی دست به دستشون اشاره کردن که یه بهانه ای بوده برای اینکه این برگرده به مجلس. حالا نکته ای هم که آقای دکتر بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر عزت‌خواه، مطلب در حقیقت دغدغه مهمی رو دنبال کردید و من به سهم خودم و از سمت کارشناسانی که دغدغه مند این موضوع بودن از جناب علی و سایر دوستانتون تشکر میکنم. مسئله مهمی رو اشاره فرمودید، بحث اجرای یک کار در حقیقت خوب خیلی مهم هستش. شما ممکنه که به هر حال خیلی از کارشناسان نظر دارن الان برای اینکه به هر حال این لایحه و یا این طرح برنامه مفید هم باشه برای کشور، ولی زمان اجرای اینها خیلی مهمه. چندی پیش آقای دکتر شیبانی رئیس کله اسفر بانک مرکزی در شورای راهبردی که در حقیقت در دفتر رهبری هست اونجا یه جلسه ای داشتن، به شدت ابراز نگرانی داشتن نسبت به این موضوع که ما داریم چیکار میکنیم که مردم در حقیقت از فردای این طرحی که بخواد تصویب بشه باید دنبال همش دو تا چهار تا کردن این باشن که این چقدر من دارم، چقدر میشه، این فردا با مال قبلیم چجوری محاسبه میشه، در آینده چجوری محاسبه میشه.
احسن
دقیقاً شرایطی که ما الان هم در تحریم هستیم و هم در بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی هستیم و علاوه بر اون در شرایط کرونا هستیم، یعنی همه اینا دست به دست هم دیگه داده که ما نتونیم اینو خوب اجرا بکنیم. چنانچه حالا دوستان بحث میکنن میگن آقا مثلا بحث حالا 4 تا صفر ما از این برداریم، مثلا قشنگتر ما بگیم یه یورو مثلا میشه 17 تومن. ما گفتیم خب به جای این که مثلا حالا اون روز یورو 17 تومن بود امروز 19 تومن هم رد کرد، به آیون پیشنهاد بود که حالا قشنگترش این میشه 5 تا صفر حذف بکنید بگید 1.7. ولی بس این نیستش که ما بخوایم قشنگتر چیزی رو بیان کنیم، باید ببینیم این در زندگی مردم چه آثاری داره و مردم آیا از این حرکت ما نفع میبینن یا نمیبینن. اگر در حالت شرایط یکسان هم باشه باز ترجیح بر اینه که اون اتفاق نیفته مگر اینکه به سمت مردم گرایش داشته باشه و منفعتی برای مردم حاصل بکنه. به نظر میرسه در این تر منفعتی برای مردم حاصل نمیشه و حداقلش حالا طبق برآورد کارشناسان حداقلش چند درصد، حالا تا 5% در حقیقت بررسی شده، 5% هم میتونه به تورم همین گرد کردنهای به سمت بالا میتونه اضافه بکنه. مثلا شما اگر یه سبزیی که اگر مرفض الان با این تغییرات بشه کیلوی 3 تومن، به قول حالا این همین مثال آقای دکتر شیبانی در اون جلسه راهبردی اشاره میکنن، اگر اون شخص بخواد اینو 3 تومن و 2 ریال بفروشه یعنی 2000 تومن گرون کرده، یعنی این 2000 تومن یعنی خودش یه تورم قابل توجهی برای کسی که مثلا تا دیروز 2 میلیون تومن حقوق میگرفته، 4 تا صفرشو برداشتیم ازش، یعنی میاد اینجا 200 تومن حقوق میگیره دیگه.
الان ببینید آقای دکتر تو صحبتتون، الان ببینید مردم واقعا این روزها نگران آب شدن سرمایه‌شون و پس‌اندازاشون هستن. این خودش به اندازه کافی تنش و
نگرانی
برای مردم ایجاد میکنه. اگه ما بخوایم یه موضوع جدید مهمتری هم باز بذاریم تو ذهن مردم که بگن خب حالا این پول جدید چی میشه و اینها، واقعا مردم یعنی به استیصال میخورن.
دقیقا من همین خدمت سرگاه خانم حسنی دخت داشتم قبل از جلسه عرض میکردم، مردم ها اینقدر الان ما درگیر همین بحث سهام عدالت رو نمیدونم، بحث فروشش رو، بحث کدگیری و بحث شرکت های استانی و اصلا یه دفعه یه حجمه فراوان تبلیغاتی رو مردم ریختن بدون اینی که اصلا نتیجه ازش هم حاصل بشه. شما نگاه میکنید مثلا همه مردم الان تو این دفاتر پیشخان این ور تو این شرایط کرونا همه صف بستن برای اینی که مثلا یه کد بگیرن، حالا این کد رو بگیرن بعد میخوان بیان برن بانک ها، میرن بانک ها برای اینی که براشون این کار رو انجام بدن. اصلا برای اون کارمندان شعب تبیین نشده ماجرا که اصلا اینو که ازش بگیرید چه میخواید بکنید.
برای مردم تبیین نشده. الان ببینید همین بحث سهام عدالت واقعا برای مردم جان نیفتاده که قرار چجوری انجام بشه، سودش چجوری حساب میشه، مدیریتش چجوری. فقط گفتن که شما تعیین کنید مستقیم یا غیر مستقیم. نه یک تو صدا سیما آگاه سازی شده، نه توضیح داده میشه. این که من عرض میکنم مدیریت دولت بر سیاست‌های خودش
حسن
خیلی ضعیفه، یک مثالش همینه که ما الان واقعا تو سهام عدالت به خود ما به شدت مراجعه میشه، پیامک میدن آقا ما چیکار کنیم، بالاخره مستقیمش کنیم یا غیر مستقیم کنیم. این رو باید دولت کامل توجیه کنه وقتی میخواد یه سیاستی رو پیاده کنه، اینجور نباشه بگه من صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین 3 تومن شد.
دقیقاً همین رو می‌فرمایید، چون واقعا حداقل 6 ماه باید برای این برنامه‌ریزی تبلیغاتی و فرهنگی می‌شد بعد بگن آقا این سهام عدالت رو می‌خوایم حالا آزادش کنیم. بعد توی شرایط که امروزی که بورس اینجوری در نوسان شاخصش، بعد شما یه دفعه میاری اینو وارد میکنی، بعد مردم واقعا دغدغه و نگرانی دارن که اگر امروز ببریم اینو بفروشیم گرون میشه، الان یه دفعه شاخص اومد پایین پس ارزش دارایی من اومد پایین، یعنی همش درگیر این ماجرا شدن و به فرمایش شما اینی که ارزش دارایی هاشونم در حال آب شدن هست، مثل یه گوله برفی در حال آب شدن، همه از این سکو به اون سکو فقط برای اینه که وضعیت موجودشون رو بتونن ارث بکنن. بله این در این شرایط شما بخوای بیای الان بس هست 400 و پول ملی رو مطرح بکنی، دیگه من فکر میکنم دیگه مشغله مردم رو کامل کامل کردیم.
حالا دولت اجازه بده افتخارات این اصلاحات نصیب دولت بعدی هم بشه، بالاخره همه این سیاستهای ما باید یه بار اصلاح بشه. حالا پول ملی رو میذاریم ان شاء الله دولت بعد اصلاح کنه، ولی اینجا الان واقعا بحث کنترل نقدینگی امروز اولویت یکی کشوره. این افسرگسیختگی که الان رخ داده تو تورم و غیره، و واقعا مردم دچار